خامنه‌ای.ir.
شماره کارت
6379827007.
شماره گیری کد دستوری
3414 مربع.
پویش ایران همده.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. همچنان از رادیو گفتگو در خدمتتونیم و اینک دعوت می‌کنم به برنامه صوفیا توجه بفرمایید.
ای بسا معنی که از نامحرمی‌های زبان با همه شوخی مقیم پرده‌های راز شد.
بنابراین تمام داستان‌ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نمونه، همون که ارسطو تعبیر میکنه به اینکه صورت جهت وحدت شیء، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن، هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برای شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه صوفیا. به یکی دیگه از برنامه های صوفیا رسیدیم، با ما همراه باشید. خب، برنامه اختصاص داره به مسئله یا موضوع فرهنگ یا فلسفه فرهنگ. فلسفه فرهنگ در واقع میپردازه به ماهیت و چیستی فرهنگ و لوازم آن. به مناسبت همایش ملی فلسفه فرهنگ که با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای برگزار شد، به همین مناسبت ما برنامه رو اختصاص دادیم به موضوع فلسفه فرهنگ و از مهمانان که عمدتاً در این همایش حضور داشتن نیز دعوت شده که در این گفتگو ما رو همراهی کنن. در این بخش از گفتگو در خدمت جناب آقای دکتر محسن ردادی هستیم، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، که میپردازیم به این گفتگو. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. عرض سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر و تمام شنوندگان عزیز. خیلی باعث افتخاره و خوشحال هستم که خدمت شما و نازنین شنوندگانتون هستم. خدمت
خیلی ممنون. خب آقای دکتر، طبیعتاً از منظر و از زوایای مختلف میشه به فرهنگ یا به فلسفه فرهنگ پرداخت. فرهنگ یک مفهوم آشنایی است برای همه، اما گویا همچین ساده هم نیست، بلکه یک مفهومی است که به خیلی از لوازم وابسته است و علوم مختلف درگیر هست با مسئله فرهنگ. جناب عالی، از چه زوایایی مایل هستید که باب گفتگو رو باز بفرمایید.
عرضم خدمت شما همونشون که شما فرمودید، فلسفه و فرهنگ و به خصوص فرهنگ خب از جنبه های مختلف قابل بررسی هست. اون جنبهی که من فکر میکنم شاید بیشتر بهش بتونیم بپردازیم بحث در واقع جنبه های اجتماعی فرهنگ هست. ببینید فرهنگ به معنای ارزش های هنجاری شده در یک جامعه هست. هر جامعه یک سلسله ارزش ها و هنجارهایی داره که اینها اصول فرهنگی اون جامعه رو تشکیل میدن و جامعه به این ارزش هایی که هنجاری شده زنده است و تا زمانی که فرهنگ جاری باشه توی جامعه، وجود داشته باشه، میشه گفت این جامعه پویا هست، بالنده هست، رشد داره، مردم زندگی بهتری دارن. من جنبه اجتماعی میخوام به موضوع نگاه کنم و اینکه
این در واقع جامعه شناسانه میخواید
دقیقاً. بله، ببینید شاید این سوال مطرح باشه، بالاخره برنامه فلسفی هست، موضوع به نوعی فلسفه فرهنگ هست. من نمیخوام از این دوتا فاصله بگیرم، اما میخوام این سوال رو مطرح کنم. خیلی از کسانی که دارن به این برنامه گوش میدن میگن که خب به ما چه مربوطه، مثلا فرهنگ چی هست، فلسفه فرهنگ اصولا چی هست. من میخوام به این جنبه توجه بکنم که نه، اتفاقا تو زندگی ما هم فرهنگ خیلی مؤثر هست و هم اینکه فلسفه فرهنگ به چیستیه فرهنگ میپردازه برای جامعه و برای اجتماع اهمیت داره.
درست. عرض کنم که میشه از همین نکاتی که اشاره فرمودید به این نتیجه رسید که فرهنگ یک امر فردی نیست، یک امر اجتماعی است. شاید اگر به همین اعتبار ما بگیم فلان شخص مثلا فرهنگ نداره خیلی درست نباشه این واژه، بلکه انسان در بستر فرهنگ یک جامعه خودش رو نشان میده و تنظیم میکنه روابط خود با دیگری و یا مسئولیت پذیری و هر امری که در واقع به انسان و اجتماع مربوط میشه. در اینجا رابطه فرد و جامعه رو بر اساس همین مسئله فرهنگ و مقوله فرهنگ چطور باید بررسی کنیم؟ یعنی همون نقطه که فرمودید ممکنه شنونده عزیزی بپرسه که خواهی به چه کار ما میاد، مثلا واقعا اینطوریه که همه ما به فرهنگ اشراف داریم یا نه چیزایی هست که باید بدانیم؟
فرمایش بسیار درست و دقیقیه و اینکه فرمودید که آدم بی فرهنگ وجود نداره، حالا یه اصطلاح میگن تو چقدر فرهنگت پایینه، چقدر بی فرهنگی یا چه آدم با فرهنگی. همونجوری که شما فرمودید اصلا شاید این اصطلاحات معنای دقیق خودش به کار نره. فرهنگ همونجوری که عرض کردم مجموعه ارزش‌هایی است که توی جامعه تبدیل به هنجار شده.
بله.
و معنا میبخشه به زندگی ما. پس بنابراین همه افراد به نوعی از فرهنگ برخوردار هستن و فرهنگی هست که اونا تو اون زمینه رشد کردن. حتی حالا نمیخوام وارد مقاله بشم، بعضی از فیلسوفان و فرهنگ پژوهان از این صحبت کردن که ممکنه جوامع غیر انسانی مثلا زنبورها، مثلا مورچه‌ها هم نوعی فرهنگ داشته باشن. من نمیخوام وارد اون مقاله بشم چون بالاخره بحث خیلی دیگه جزئی میشه، ولی به هر حال همه انسان‌ها که قراره کنار هم زندگی کنن به یک ارزش‌هایی باور دارن و اون ارزش‌ها هر چقدر محکم‌تر باشه، هر چقدر متعالی‌تر باشه و هر چقدر بین مردم گسترش بیشتری داشته باشه، افراد بیشتری، گستره بیشتری از جامعه به اون باور داشته باشن، احتمالاً این فرهنگ زندگی مردم کنار همدیگر رو راحت‌تر خواهد کرد. پس بنابراین خیلی مهمه ما فرهنگی توی جامعه داشته باشیم. عرض کردم همونجوری که شما فرمودید فرهنگ وجود داره و اصولا به فهمش شما انسان در بستر این فرهنگه که رشد میکنه، اما این فرهنگ ها ممکنه دانی باشه، ممکنه متعالی باشه. فرهنگی که متعالی باشه ارزش هایی رو که تبلیغ میکنه و ارزش هایی رو که تو جامعه ترویج میده، این ارزش ها معنای متعالی تری به زندگی افراد ببخشه. در این صورت این زندگی هم از لحاظ هنری شرز بودن و زیبایی شناختی زیباتریه و هم از لحاظ اجتماعی خیلی سهلتره، روابط انسانها بهتر شکل میگیره، مردم بهتر با همدیگه تا میکنن و درگیری ها و منازعه ها خیلی کمتره.
تا تو نفس این فرهنگ چه ظرفیتی هست آقای دکتر؟ یعنی این فرهنگ چه نسخه است، چه آموزه است، چه ظرفیتی است که اگر به کار گرفته بشه به این صراحتی که فرمودید و شفاف کاربردی خواهد شد؟
ببین، اون چیزی که داخل فرهنگ وجود داره و اون لب فرهنگ همینه که اصولا میتونه آدما رو کنار همدیگه قرار بده. اون سری که تو فرهنگ وجود داره اینه که ما آدمهایی که دنیاهای متفاوتی از همدیگه داریم، هر کس تو خیال خودش، تو ذهن خودش یه دنیایی که حضرت عالی به عنوان یک فلسفه‌دان حتی بهتر میدونن، خیلی ها قائل به این هستن که ما نمیتونیم مثلا با همدیگه ارتباطی برقرار کنیم چون دنیاها و اون مفاهیمی که تو ذهن ما هست کاملا با دیگران فرق میکنه. اون برداشتی که مثلا من از رنگ آبی دارم، لحاظ فلسفی هستم، یه فردی که یه فرد دیگه ممکنه یه نگاه دیگه به رنگ آبی داشته باشه، به مفهوم زندگی. پس ما نمیتونیم قاعدتا با هم دیگه ارتباط. اون چیزی که باعث شما بتونیم با ذهنیت‌های متفاوت کنار هم دیگه قرار بگیریم بحث فرهنگه. و اون چیزی که به نظر میرسه در ادامه فرمایش شما و پرسشی که مطرح کردین که به نظر میرسه بتونه ما انسان‌ها رو کنار هم بهتر نگه داره، اون فرهنگ بومی هست. به هر حال فرهنگ‌ها تنوع بسیار زیادی دارن، بعضی از فرهنگ‌ها متهاجم‌تر هستن و حجمه بیشتری دارن، بعضی از فرهنگ‌ها خیلی نرم خوتر هستن، بعضی از فرهنگ‌ها حالت تعادل بیشتری دارن که من احساس بکنم اون فرهنگ اسلامی ایرانی که ما ازش دفاع میکنیم و آرزومندیم که تو جامعه رواج پیدا کنه، این فرهنگ فرهنگی است که کاملا به تعادل رسیده، با خوی مردم ایران که هزاران سال کنار همدیگه زندگی کردن کاملا در واقع تطابق پیدا کرده و بنابراین بهترین نوع فرهنگی هست که میتونه این مردم رو کنار هم قرار بده. ما گاهی اوقات آیده تو اینم عرض کنم بعد خدمت شما باشیم، خیلی وقتا میبینیم که منازعاتی تو جامعه شکل میگیره، خیلی وقتا متوجه میشیم که حتی زن و شوهر، خانواده کنار هم دیگه نمیتونن درست زندگی بکنن. این به خاطر اینکه این فرهنگ شاید یه مقدار دچار تضعیف شده و انواع دیگه ای از فرهنگ. اگه من فرهنگی که تو در واقع توی اندیشه اسلامی ایرانی وجود داره که به صبر توصیه میکنه، فرهنگی که به سازگاری توصیه میکنه رو کنار بذارم، عناصر دیگه ای از فرهنگ رو دریافت بکنم و در خودم نهادینه بکنم که مثلا بر کامجوی مداوم، لذت جویی، دم رو غنیمت بشمون، بقیه مهم نیستن، مهم اینه که تو لذت ببری از زندگی. وقتی این تو من نهادینه بشه طبیعیه که با این اندیشه، با این فرهنگ، افراد خیلی زود از همدیگه فاصله بگیرن چون به دنبال لذت شخصی خودشون هستن.
بسیار خوب جناب آقای دکتر ردادی. خب ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر مسعود اسماعیلی که دبیر محترم علمی همایش فلسفه فرهنگ هم بودن. آقای دکتر عرض سلام.
سلام به شما و مهمان محترم و شنوندگان عزیز.
صداتون ضعیف آقای دکتر، یه مقداری اگر بلندتر بفرمایید. خب برنامه ما این هفته در واقع اختصاص داره به فلسفه فرهنگ. پرسشی که البته در این بخش از گفتگو که در خدمت مهمان حاضر در استودیو هستیم، جناب دکتر ردادی، ایشون خلاصه بحثشون تا اینجا، فرهنگ ضامن یک زندگی مسالمت آمیز هست، یعنی میتونه این ضمانت رو ایجاد بکنه. از منظر جناب عالی ضرورت این فلسفه فرهنگ چیه؟ یعنی چرا ما باید با رویکرد فلسفی به فرهنگ نگاه کنیم و اساساً این ضرورت رو در این همایش شما چطوری دنبال کردید؟
بله، من اجازه میخوام در تکمیل فرمایشات آقای دکتر یک رویکرد فلسفی به این بحث داشته باشم.
بله.
از اونجایی که فرهنگ تنوعات مختلفی داره و دیدیم که در طول تاریخ در هر جغرافیایی در میان هر گروه از مردمان یک نوع فرهنگی در واقع شکل میگیره، همون یک فرهنگ هم گاهی دیده میشه در درون خودش تنوعات زیادی رو جای میده و علاوه بر اون فرهنگ از لایه‌های مختلفی برخوردار هست، مثل لایه اندیشه‌ای، لایه ارزشی، هنجاری، عملی و امثال هم که حالا در بحث‌های فرهنگ‌شناسانه خیلی مفصل در موردش بحث میشه. به خاطر همین گاهی احساس میشه که نمیشه با یک دیدگاه جزئی نگر به فرهنگ توجه کرد. در اینجا خوبه که به این تجربه تاریخی هم در کشورهای غربی ارجاع بدیم که کشورهای غربی در مدتی به نظرشون میشه تمام مسائل فرهنگی از طریق پرداختن به نظامات اقتصادی و نظامات سیاسی و حقوقی و اینها در جامعه به سامان بود و نیازی به بحث فرهنگ به طور مستقلی. بعد که به بن‌بست خوردن، فرهنگ رو به مثابه یکی از این نظامات مورد بحث قرار دادن. باز هم دیدن که همه این نظامات در واقع شبکه اصلی تری، یک تاروپود اصلی تری رو نیاز داره که همه این نظامات رو در کنار هم جمع کنه. حداقل بخشی از دانشمندان علوم اجتماعی و فرهنگ‌شناسان عقیده دارن که اون شبکه اصلی، اون ساختار اصلی فرهنگ هست. حالا میخواستم عرض بکنم فرهنگ از اون سو با اون تنوعات زیادش و از این سو با توجه به این دیدگاه که فرهنگ میتواند تمام نظامات اجتماعی رو در خود در واقع جمع کنه، نیاز داره به یک دیدگاهی، به یک روشی که بسیار کلی‌نگر باشه. و اگر دیدگاه جزئی‌نگر سراغ فرهنگ بره، شاید بتونه بخش‌هایی از فرهنگ رو یا بخش‌هایی از جامعه رو به سامان کنه، ولی هیچگاه این نگاه کلان به فرهنگ رو نمیشه با دیدگاه‌ها و روش‌های جزئی‌نگر بحث کرد. لذا یک دیدگاه کلی‌نگر در کشورهایی که فلسفه به صورت سنتی رواج داره و بسیار جدی انگاشته میشه، این دیدگاه کلی‌نگر رو محول کردن به فلسفه و لذا یک دانشی متولد شده به نام دانش فلسفه فرهنگ. و میتونم عرض کنم که حتی اون کشورهایی که اونقدر از در واقع روش فلسفی استفاده نمی کنن، که دانش در ازای فلسفه فرهنگ در میان اونها، یعنی بیشتر کشورهایی که فلسفه های تحلیلی می پردازن، خیلی به معنی خاصی کلمه فلسفه به معنی سنتی که ما عقیده داریم که کشورهای در واقع مثلا فلسفه غیر تحلیلی، در واقع فلسفه های قاره‌ای در واقع عقیده دارن، به اون معنا فلسفه نیست. اونها هم حتی به یک همچین دانشی روی آوردن که نامش هست نظریه فرهنگی. ولی این بحث نظریه فرهنگی هم در واقع میتونیم بگیم بسیار بسیار نزدیک به همین دیدگاه کلی فلسفی به فرهنگ هست و در واقع نقش همین فلسفه فرهنگ رو در علوم اجتماعی و در اون کشورهایی که فلسفه به معنی سنتی کمتر رواج داره بازی.
خیلی ممنون. من فقط خواستم به یه نکته در واقع در ادامه فرمایش شما اضافه بکنم که اگر توضیح مختصر هم بدید ممنون میشم، و اون این که به هر حال ما میتونیم بلاد فلسفی بگیم که فرهنگ هم یک اعتباره، این یک امر اعتباری است و برگرفته است بالاخره مجموعی از باورها، ارزشها، رفتارها، و اون وقت همه اینا نقش ایفا میکنن در واقع. خب بالاخره مذهب هم میتونه کمک بکنه و یا تأثیر گذار باشه، نوع باورها، نوع آداب و رسوم و اینها. با این فرض اون وقت فرهنگ میتونه یک عامل وحدت یا یک عامل در واقع مشترکی باشه برای ارتباط جوامع، یا نه صرفا باید یک بوم در واقع به عنوان یک امر بومی نگاه کنیم بهش.
یعنی دو دیدگاه هست به طور کلی، ما میتونیم بگیم دو دیدگاه فلسفی هست در مورد فرهنگ، ولی این دو دیدگاه در نتیجه فرقی با هم نداره. یک دیدگاه این است که فرهنگ وجود حقیقی داره، اما اینکه برخی از فیلسوفان غربی و بسیاری از فیلسوفان اسلامی قائل هستند که ممکنه برخی از اجزای فرهنگ اعتباری باشن،
بله.
قطعا ریشه فرهنگ به امور غیر اعتباری برمیگرده، به طبیعت انسان برمیگرده، به ذات عقلی انسان برمیگرده و در نتیجه آن چیزی که از تمام لایه‌های فرهنگ در جامعه پدید میاد یک روح واحد هست. خصایص این روح واحد رو میتونیم همون فرهنگ بنامیم. بنابراین فرهنگ در این دیدگاه وجود حقیقی داره، به معنی که در فلسفه اسلامی گفته میشه وجود حقیقی. البته قابل توضیح هست که حالا در این فرصت شاید
بله.
در اون دیدگاه مقابل که فرهنگ وجود حقیقی نداره، ولی همه دانشمندانی که فرهنگ رو به عنوان یک کل جامعه تمام نظامات اجتماعی می‌نگرن و در اثر در واقع به بن‌بست رسیدن تمام محاسبات کشورهایی که تمام نظامات اجتماعی خودشون رو به سامان کردن ولی به بن‌بست خوردن، در واقع به این نتیجه رسیدن که فرهنگ یک در واقع حلقه محدودی است که تمام این نظامات رو هم پیوند.
خب جناب آقای دکتر رضایی، ارتباطتون با آقای دکتر اسماعیلی فعلا قطع شده. من همین رو میخواستم با هم ادامه بدیم از این جهت که بالاخره در فرهنگ ها عواملی مؤثر هست، مثل باورها، مثل آداب، رسوم محلی، بومی، مذهب، در واقع دانش ها، علوم، بالاخره قراردادها. اون وقت اینا در همه جوامع طبیعتا یکسان نیست، یعنی در واقع شاکله این فرهنگا از یک مبنا و از یک مبانی شکل نمیگیره. اما در این حال همه جوامع اشاره دارن به تأیید تأثیر فرهنگ و بر اساس حتی اون فرهنگ میخوان وجه اشتراک رو پیدا بکن. حتی در نظام سیاسی کشور ما اساسا یک تشکیلاتی داریم به عنوان رایزن فرهنگی، یعنی این نشان میده که پس یه اشتراکاتی باید باشه. یعنی زمینی که فرهنگ میتونه زندگی مسالمت آمیز رو از تدبیر منظر تا مدن شکل بده در یک جامعه، میتونه در یک امر بین المللی نوعی دیپلماسی فرهنگی رو هم در واقع دنبال کنه. اساسا اینها تو جامعه ما، حالا فعلا اگر ما فعلا به جامعه ایران بپردازیم، چه تأثیری بر فرهنگ ما گذاشته و اگر اکنون ما مشکل یا مسئله فرهنگی داشته باشیم، اساسا کجای کار ما دچار اشکال هستش؟
همونطور که حتی حیف شد که فرمایشات آقای دکتر اسماعیلی ناقص مون، چون من داشتم استفاده میکردم اگر یه زمانی در واقع ارتباط برقرار
شده. الان برقرار شده.
سوالی پس استفاده میکنی؟
سب میکنی؟
بله بله استفاده میکنم.
آقای دکتر اسماعیلی قطع شده بود، بفرمایید در خدمتتون هست.
ببخشید.
خواهش میکنم.
بله داشتم عرض میکردم در اون دیدگاه مقابل با توجه به اینکه به وجود حقیقی برای فرهنگ قائل نیستن، ولی به آثار به جد حقیقی برای فرهنگ قائلن. حتی در بین فیلسوفان خود ما هم ردپایی از این دیدگاه دیده میشه، برای فرهنگ یک وجود حقیقی قائل نیستن ولی به جد دنبال این هستن که اثبات بکنن فرهنگ اثر حقیقی داره در زندگی انسان.
بله.
و این اثر طوریست که ما باید فرهنگ رو مثل یک کلوارهی در نظر بگیریم که تمام نظام اجتماعی رو در درون این جایابی کنیم. یعنی اگر غیر از این باشه، همه محاسبات ما، همه تنظیمات ما، همه برنامه ریزی های ما به بن‌بست میخوره و یک جایی باعث یک تضعیفی در یک قسمت جامعه میشه و به آسیب منجر میشه.
درسته. خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید. ارتباطمون با جناب آقای دکتر حسین فقر زاره هم برقراره که ایشون مدیر محترم گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. آقای دکتر عرض سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنم از شما و دستان در کاران رادیو گفتگو و شنوندگان عزیزتون و مهمان گرامی و به ویژه جناب آقای دکتر اسماعیلی که در این مدت چند ماهه مشغول فراهم کردن تمهیدات لازم برای برگزاری یک نشست، یک همایش علمی مناسبی در زمینه فلسفه فرهنگ بودن.
بسیار خواهش میکنم. ممنونم. خب آقای دکتر، ما بحث رو تا اینجا پی گرفتیم، در خدمت آقای دکتر رضایی بودیم و آقای دکتر اسماعیلی. هر یک از بزرگواران از زوایایی به مقوله فرهنگ نگاه کردند و جناب آقای دکتر اسماعیلی هم البته با رویکرد فلسفی بابی رو باز کردند و به دیدگاه‌هایی پرداختند که بالاخره امر اعتباری هست یا نیست فرهنگ، و اساساً فرهنگ در تحت هر شرایط و هر نگاهی یک امر اثرگذار در واقع زندگی اجتماعی بشری هستش. جناب عالی که به هر حال فرهنگ پژوه هستید، من از این پرسش میخوام در واقع استفاده بکنم و در خدمتتون باشم، و اون این که معمولا وقتی این مفهوم رو افراد میشنون یا تکرار میکنن خیلی سخته، یعنی در واقع نه اینکه سخته نخوام بفهمن، نه سخته که یه تعریف دقیق و درستی ارائه بکنن که مثلا فرهنگ چیست واقعا. یعنی حالا فلسفه فرهنگ هم به یه معنا همینه دیگه، فرهنگ چیست. اگر یه تعریف واضحی که مردم طوری متوجه بشن که بگن اگر فرهنگ اینه پس قطعا کاربرد داره، اما گاهن تو خود فهم این فرهنگ میبینیم که با تنوع تعاریف ما مواجه هستیم. خواستیم جناب‌عالی کدوم تعریف رو جامع‌تر میدونید که شنوندای عزیز ما هم بتونن استفاده بکنن.
خدمت شما عرض شد که حالا قبل از اینکه من یک تعریفی رو بهش اقبال داشته باشم و اتخاذ بکنم، اجازه میخوام از شما که در مورد این بحث فلسفه فرهنگ که حالا یکی از هدف گذاری هایی هست که پژوهشگر فرهنگ اسلامی و در گروه فرهنگ پژوهی دنبال کرده یه صحبتی داشته باشم. فکر میکنم که حالا اصولا هر علمی به ویژه علوم انسانی بدون پشتوانه‌های عمیق فلسفی تا به حال اینجوری نشون داده در جامعه بشریت که یا ناممکن هست اینکه یک علمی به منصه ظهور برسه، یا اینکه اگر ممکن هم بوده با چالش‌های خیلی زیاد و عمیقی مواجه بود. درون مایه‌ها و پشتوانه‌های فلسفی و معرفتی میتونه هم پویش و پژوهش دانش‌های موجود را توجیه‌مند بکنه، هم عمق دانش‌ها را بیشتر بکنه، هم دانش‌ها را در محک یا میزان محکمات و ثابتاتی بسنجه و ناترازی اونها را نشون بده. من فکر می‌کنم که اگر فرهنگ را بیشتر از جنبه‌های نظری‌تر ببینیم، یعنی صرفاً اون بروندادها و امتدادهای عینی اون که در جامعه دیده میشه و در محاورات عامه فرهنگ تلقی میشه، فکر میکنم که یه مقداری باید یه چند گام عقبتر بریم و پشتوانه های عمیق فلسفیشو توجه بکنیم، و همین جهت هست که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هم بیشتر اقبال به این مبحث داشته در کنار اون فلسفه های مضافی که پژوهشگاه پیشتاز در اون بوده. تا کنون فلسفه عرفان، فلسفه کلام، فلسفه اجتماعی، فلسفه اقتصاد، فلسفه سیاست، فلسفه فلسفه، اینها رو تا حدی کار کرده. اول البته ما معتقدیم که ما نه حرف اول و آخر رو میزنیم و نه اینکه به هر صورت یک کار تمام شده هست، این یک مقدمه هست. پژوهشگاه کلید زده برای اینکه در این علوم مختلف فلسفه های مختلف اون هم گفته بشه. فلسفه فرهنگ هم به همین سان هم میتونه به چالش های معرفتی موجود فرهنگی پاسخ بده، هم عمق فرهنگ رو میتونه بیشتر بکنه، هم شأن و هویت علم فرهنگ رو بتونه افزایش بده، سازه و ساختار فرهنگ رو توجیه مند میکنه، و مهمتر از همه اینکه گسل تاریخی میان هویت و علم، عینیت و ذهنیت، گسل امر شخصی و عمومی، گسل وفاق و ستیز و عموماً دوگانه هایی که در بحث فرهنگ و اجتماع و به ویژه در رشته حالا ما که جامعه شناسی و فرهنگ پژوهی خوندیم، این گسل ها را به نظرم این فلسفه فرهنگ میتونه جواب بده، همچنان که در فرهنگ پژوهان غرب هم این مسیر را رفتن. یعنی این چنین نیست که مدرنیست فقط شیوه های خود را مثلا در اون بروندادهای عینی قضیه گرفته باشه، بلکه به عمق رفته و نفوذ و گسترش خود را در فرهنگ های جوامع دیگر هم تونسته ایجاد بکنه. به نظر میرسه که فرهنگ که فعلا در دوره مدرن و در شرایط حاضر و معاصر ما با اون مواجه هستیم، الان جامعه ما به ویژه فرهنگ را بیشتر با لایه‌های بیرونی و قشریش بهش می‌پردازه، یعنی کمتر به درون مایه‌های اصلی فرهنگ و اون زوال کانونیش که مغز و هسته اصلی فرهنگ محسوب